مصرف کننده مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی، شماره تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30,036,37 هست.
ممیز. روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذاره؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو؟ چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری زد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من نازلی خرامان هستم و این برنامه تئوری ذهنه که از رادیو اقتصاد میشنوید. ممکنه بگی تئوری ذهن چه برنامه‌ایه و قرار از چی صحبت کنه؟ این جمله رو به دقت گوش کنید. تا حالا چند بار به گوشتون خورده و براتون آشناست؟ ای بابا، وقتی میگن قرار فلان جنس توی بازار گرون شه، چرا مردم هجوم میارن برای خرید بیشتر؟ این حرف براتون آشناست نه؟ احتمالا شما هم زیاد شنیدینش و با خودتون فکر کردید که چرا مردم چنین رفتاری دارن و چرا تغییرش نمیدن؟ اینجاست که ما در این برنامه وارد میشیم و سعی میکنیم به کمک تئوری ذهن و اقتصاد روایت های این اتفاقات رو بفهمیم و توضیحش بدیم. شما هم اگر میخواهید با این برنامه همراهی داشته باشید، شماره پیامکی ما 30036 37 هست که میتونید از طریق اون نقطه نظرات و پیشنهاداتتون رو مطرح بکنید. بدون فوت وقت بریم و داستان روایت امروز رو بشنویم. سال 1969 رو به پایان بود، اما انگار بحران‌های اقتصادی تازه داشت شروع می‌شد. در این سال نرخ تورم در آمریکا بیش از 14% بود و ارزش دلار رو به کاهش. قیمت هر اونس طلا برای اولین بار در تاریخ از مرز 800 دلار گذشته بود. در 15 اوت سال 1971 ایالات متحده آمریکا از توافقنامه برتون وود به طور کلی کناره گیری کرد. آمریکا استاندارد تبادل طلا را رها کرد. کشورهای نفتی هم تولید و عرضه نفت اوپک را کاهش داده بودند و قیمت جهانی نفت هر روز افزایش می‌یافت. شرکت‌های نفتی و ملت‌های وارد کننده نفت ناگهان با اتحاد یک پارچه صادر کنندگان مواجه شدند. نفت و انرژی در سال‌های ابتدایی دهه 70 میلادی 4 برابر شد و از 3 دلار به 12 دلار رسید. رکود و تورم و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بحران بزرگی در اقتصاد آمریکا بود. نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا دستور به کنترل قیمت‌ها و دستمزدها داد، اما موفق نشد. برای مقابله با اتحاد کشورهای نفتی بیش از 2 میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرد، اما باز هم موفق نشد. انتخابات نزدیک بود و موضوع مهم برای مردم کاهش قیمت‌ها و راه افتادن کارخانه‌ها بود. در یک عصر پاییزی، وانیسکی، سرمقاله نویس روزنامه وال استریت ژورنال، دونالد رامسفیلد و دیک شنی از سناتورهای جمهوری‌خواه را برای شام به رستوران تو کانتیننتس دعوت کرد. او لافر را هم دعوت کرده بود. لافر استاد اقتصاد بود. بر سر میز شام موضوع انتخابات داغ‌تر از غذاها بود. نیکسون رئیس جمهور همحزبی مهمانان بود و جمهوری خواهان نمی‌خواستند دولت را از دست بدهند، حتی اگر رئیس جمهور شخص دیگری باشد. لافر ناگهان پیشنهادی را داد که می‌توانست رأی مردم را جلب کند.
میشه هم مالیات کمتر گرفت و هم درآمد دولت را افزایش داد.
لافر در حالی که داشت به بیرون رستوران نگاه می کرد این را گفت. هر 3 نفر دیگر ناگهان سکوت کردند. رامسفیلد گفت:
چی میگی؟ اگه مالیات رو کاهش بدیم، خب درآمد دولت کم میشه. اون وقت نمیتونه بیمه بیکاران رو بپردازه و یه مشکل جدیدم اضافه میشه.
دیکشنی گفت:
تازه هزینه های جنگم هست. کمونیست‌ها تو ویتنام و عربا تو خاورمیانه منافع امریکا رو تهدید میکنن و شاید مجبور بشیم مستقیم وارد جنگ بشیم. اگه خزانه خالی باشه تو جنگ شکست میخوریم و افتضاح بزرگی به بار میاد.
وانیسکی اما کنجکاف شده بود که لافر چه میگوید. وانیسکی گفت:
آقایون صبور باشید، بذارید ببینیم دکتر چی میگه، شاید راه حل جدیدی باشه.
رامسفلد و چنی با بیمیلی سکوت کردند. لافر چنگالش را زمین گذاشت و توضیح داد:
ببینید آقایون، اگه مالیات کم بشه مردم انگیزه بیشتری پیدا میکنن و بیشتر کار میکنن و در نتیجه درآمد بیشتری دارن و اون وقت مالیات بیشتری میپردازن.
پاسخ لافر اما مورد قبول واقع نشد. چنی گفت:
چطور ممکنه؟ مردم وقتی مالیات کمتری میدن بیشتر خرج میکنن، نه اینکه بیشتر کار کنن. اتفاقا اگه مالیات بیشتری بگیریم چون درآمد کمتری دارن مجبور میشن بیشتر کار کنن.
باران پاییزی بیرون از رستوران شروع شده بود. لافر با دست به مردمی که بیرون راه می‌رفتند اشاره کرد و گفت:
ببینید آقایون، بارون که می‌باره پیاده رویام بیشتر میشه، فقط به شرط اینکه یه چتر به هر کسی بدید. کاهش مالیات مثل همون چتریه که به فرد میدید. اگه مالیات کم بشه افراد حاضر میشن بیشتر کار کنن چون درآمد بیشتری دارن و لذت بیشتری میبرن.
حالا فضا کمی عوض شده بود. لافر محکمتر حرف میزد و بقیه با دقت بیشتری گوش میکردند.
آهای گارسون، کاغذ و خودکار داری؟
گارسون به سمت لافر آمد و گفت:
کاغذ که نه، ولی خودکاری که باهاش سفارش مشتری‌ها رو مینویسم و دارم.
لافر بلافاصله خودکار را گرفت. وانسکی گفت:
چی کار میکنی لافر؟ حرفتو ادامه بده.
لافر گفت:
باید چیزی رو به شما نشون بدم تا حرفمو باور کنید. دنبال یک کاغذ میگردم تا بتونم یه نمودار رو برای شما بکشم.
لافر وقتی که دید کاغذی پیدا نمیشود بدون فوت وقت دستمالی که روی میز بود را برداشت. لافر هیجان زیادی داشت. چنی، رامسفلد و وانسکی هم منتظر بودند. گارسون با تعجب نگاهشان میکرد. لافر گفت:
ببینید آقایون، این منحنی یو شکل مالیاته. میبینید ابتدا هرچه نرخ مالیات رو بالا میبرید درآمد دولت هم بیشتر میشه، اما خب هرچی مالیات بیشتری میگیرید توان مردم هم کمتر میشه. به نقطه میرسیم که دیگه افزایش نرخ موجب افزایش مالیات نمیشه. چرا؟ خب معلومه، مردم میگن اگه قرار اینقدر مالیات بدیم اصلا کار نمی کنیم. درسته؟ از اینجا به بعد دوباره اگه نرخ مالیات کم بشه مردم شروع به کار میکنند. میبینید میشه بدون اینکه درآمدای مالیاتی دولت کم بشه نرخ رو پایین آورد و مردم رو هم تشویق به کار کرد.
حالا موضوع روشن‌تر شده بود. دیکشنی، دونالد رامسفلد و وانسکی ساکت شده بودند و به حرفهای لافر گوش میکردند. چنی گفت:
من این موضوع رو به رئیس جمهور میگم، شاید حرف درست باشه.
لافر گفت:
درسته، مطمئنم که جواب میده.
شب گذشته بود. مهمانان رستوران رو ترک میکردند. وانسکی دستمالی که نمودار روی آن بود را برداشت و با خودش برد و در دفتر خاطراتش گذاشت. راه حلی که لافر آن شب روی دستمال کشیده بود تا مدتها به عنوان یک راه حل علمی برای حل مشکل رکود تورمی در دانشگاه تدریس و مورد آزمایش قرار گرفت. شما
شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. برنامه توری ذهن رو از رادیو اقتصاد میشنوید. روایت امشب ما درباره مالیات و منحنی مالیات هست.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمولهای ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخصهای اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف، روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23 رادیو اقتصاد، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
در این قسمت از برنامه در خدمت دو تن از کارشناسان عزیز برنامه هستیم. جناب آقای دکتر علی مروی، کارشناس اقتصادی، خیلی خوش آمدید به برنامه آقای مروی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه تئوری ذهن. خیلی خوشحالم که در خدمت هستم.
همچنین در خدمت جناب آقای دکتر محسن صبوریان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم. منم عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صبوریان. اما روایت رو با هم شنیدیم، روایت منحنی لافر رو. آقای دکتر مروی، قصد داریم از منظر اقتصادی به این روایت نگاهی داشته باشیم. اصلا منحنی لافر درباره چی حرف میزنه و اینکه آیا تأثیری در وضعیت اقتصادی جامعه کنونی ما میتونه داشته باشه یا خیر؟
خیلی متشکرم. ببینید، منحنی لافر یک بخشی از حوزه اقتصاد هست که در رابطه با رابطه نرخ مالیات و درآمد کلی دولت صحبت میکنه. به این معناست که خب همه این انتظار رو دارن که وقتی نرخ مالیات افزایش پیدا میکنه، درآمدهای دولت هم افزایش پیدا میکنه. فرض کنید نرخ مالیات از 10% به 20% برسه، خب طبیعیه که درآمد دولت هم افزایش پیدا میکنه. لافر در این داستان و روایتی که شنیدیم و در منحنی خودش این رو میگه که در سطوح بالای نرخ‌های مالیاتی، وقتی نرخ مالیات خیلی بالا میره، خب مردم کمتر کار میکنن و در نتیجه مالیات کمتری میپردازن، پس دولت‌ها بهتره که نرخ رو کمی پایین بیارن. این پایین آمدن نرخ کمک میکنه که سطح کار بیشتر بشه و باز درآمد کل افزایش پیدا بکنه. یعنی میاد یه تعارض ایجاد میکنه، میگه در اون سطوح بالای مالیاتی اگر کمی نرخ مالیات کاهش پیدا بکنه، نه تنها درآمد دولت کم نمیشه که اتفاقا درآمد دولت هم اضافه میشه. این کل منحنی یو شکل لافره که تو این داستان هم توضیح داده شده بود و عرضم خدمت شما که توی کتاب‌های اقتصاد کلان هم عموما هست. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که منحنی لافر در تئوری و روی نمودار و ریاضی ثابت شده، اما تجربه‌های به اصطلاح واقعیش هیچ موقع این رو اثبات نکرد، یعنی نتونستن ثابت بکنن که الزاماً کاهش نرخ مالیات منجر به افزایش درآمد دولت میشه. به عنوان یک پیش‌فرض، یکی از مجموعه عوامل، همیشه به این موضوع توجه کردن و تو کتاب‌ها هم بهش پرداختن.
اما از منظر اجتماعی هم می‌خوایم به روایت لافر نگاهی داشته باشیم. آقای دکتر صبوریان، ممنون میشم که اگر به این موضوع و به این روایتی که شنیدیم از منظر اجتماعی هم یک تحلیل و نگاهی داشته باشیم از جانب شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد خود روایت لافر بشم، لازم میدونم یک دوتا مقدمه عرض بکنم. حالا ممکنه این مقدمات تا حدی طولانی بشه، بعد برگردیم در واقع تو گفتگو، تو در واقع دور دوم بتونم خود لافر رو یه مقدار وصلش کنم به مسئله اجتماعی. یه سوال این هست که آیا به شکل کلی روایت ها روی عمل اجتماعی مردم تأثیر دارند یا ندارند؟ خب این سوالی هست که مطرح هست، به ویژه توی دوره رسانه، تو در واقع یک قرن اخیر حداقل به شدت مطرح هست و نظریه‌های خیلی متنوعی تو حوزه مطالعات رسانه، تو حوزه در واقع ارتباطات اجتماعی از جانب متفکرین در مورد این در واقع عرضه شده و مجموع این در واقع نظریه‌ها و بیان‌ها حاکی از این هست که بله، روایت‌هایی هستند. حالا ما به لفظ ساده‌تر اگر بخوایم به کار ببریم، در واقع ایده‌هایی هستند یا یه وقتایی ممکنه با لفظ منفی بشه به کارش برد، شایعاتی هستند یا اخباری هستند که اینا تبدیل به روایت یا تبدیل به اول روایت میشن و تأثیر میگذارن روی افکار عمومی. یه جوری میشن که همه توی جامعه از اون صحبت میکنن، طوری میشه که موضوع ثابت هر گونه گفتگوی مثلا توی خیابان یا توی اتومبیل یا توی کلاس درس یا خلاصه گفتگوهای خانوادگی میشن. این اتفاق میفته، این روایت ها شکل میگیرن و تأثیر میگذارن. سوال دومی که ممکنه، حالا در مورد مکانیزم تأثیرش یه مقدار باید جلوتر توضیح بدم، سوال دومی که ممکنه مطرح بشه اینه که خب این روایت هایی که میتونن تأثیر بگذارن رو عمل اجتماعی افراد، میتونن باعث بشن که مثلا شورش های اجتماعی رخ بده، میتونن باعث بشن که افراد هجوم بیارن و مثلا سهامشون رو از مثلا بورس خارج بکنن، میتونن باعث بشن که افراد هجوم بیارن دلار بخرن یا طلا بخرن یا کار دیگه بکنن. چطور این روایت ها پدید میان؟ توضیح این سوال دوم خیلی آسون نیست، یعنی توضیح سوال اول خیلی سخته، توضیح سوال دوم تقریبا میتونم بگم غیر ممکنه و کسانی که تو این حوزه کار کردن، این تو حوزه در واقع نظریه اجتماعی یا یه ذره کلانترش حوزه های فلسفه تاریخی که دارن در مورد این توضیح میدن کار کردن، حتی اکثر میتونن به ما یه سری سرنخ فقط ارائه بکنند که تحت چه شرایطی ممکنه این اخبار، روایت ها، ایده ها و خلاصه اون شایعاتی که همه گیر میشه منتشر بشن و در واقع سرایت پیدا بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما در واقع الان در موضوعی که مطرح کردید تلاش کردید که از منظر اجتماعی به بحث روایت و روایت سازی بپردازید، اینکه چطور میشه که اصلا یک روایتی شکل میگیره و چطور این روایت جریانی رو خلق میکنه. اما در خصوص اینکه روایت مشخصا منحل لافر نگاه اجتماعی بهش چی هست رو هنوز با هم دیگه گفتگو نکردیم. من دوست دارم نظر شما رو در خصوص خود روایتی که مخاطبان و حالا همراه شما دوستان شنیدیم اشاره بفرمایید از نظر اجتماعی.
ببینید اگر بخوایم در واقع به موضوع همین داستان لافر و روایت لافر بپردازیم، خب داستان از این قراره که یه روایتی وجود داره، اونم اینه که اگر ما نرخ در واقع مالیات رو کاهش بدیم به در واقع ایده لافر، اونجایی که داریم به سمت شکل در واقع از بعد از اینکه اوج گرفت نمودار، یعنی یه نمودار لافر یه نمودار یو شکل معکوسه و موقعی که داریم به سمت بالا پیش میریم، هرچی دولت در واقع مالیات رو زیاد میکنه درآمدش هم به تبع بیشتر میشه، چون میتونه از کسب و کارها اونقدی پول بگیره که کسب و کارها ورشکست نشن و سوددهی کماکان داشته باشن بتونن بدن. تا یه جایی بالا میره، از یه جایی به بعد در واقع سقوط میکنه و نشون میده که کسب و کارها امکان این که در این حد در واقع بازدهی داشته باشن و مالیات به دولت بدن ندارن. این مسئله چجوری به روایت تبدیل میشه؟ این بحث نظریه تو حوزه اقتصاد، ولی این چجوری به روایت تبدیل میشه؟ این دو تا روایت تبدیل میشه. یه روایت روایتیه که دادن مالیات، در واقع افزایش مالیات، باعث سخت شدن اوضاع در واقع کسب و کارها میشه و در مجموع باعث این میشه که کسب و کارها زمین بخورن. یه روایت دیگه این هست که افزایش مالیات باعث میشه که درآمدهای دولت بیشتر بشه و مردم بیشتر به دنبال این باشن که مثلا صاحبان مثلا کارخانه ها یا کارآفرینا بیشتر به دنبال این باشن که مثلا افیشنسی خودشون رو یا اون کارایی خودشون رو بالاتر ببرن تا بتونن در واقع پاسخگو باشن. اگر منظورتون این دو تا روایت هست که حالا هر کدوم از اینها میشه در واقع به مثابه یک الگویی که به شکل معقولی توی جامعه شکل گرفته و در اثر تجربیات عادی افراد توی در واقع زندگی روزمرهشون پدید اومده، باهاش در واقع مواجهه پیدا کن.
بسیار خب، من مشخصا متوجه شدم از کلام دو بزرگواری که در جمع ما حضور دارن که پیش زمینه های رو مد نظر دارن که مقدم می دانند بر بحث منحنی مالیات. پس اگر با این روی کرد داریم گفتگو می کنیم، اجازه می خوام که این سوال رو از جناب آقای دکتر صبوریان بپرسم که روایت ها در عمل مردم و جامعه در واقع چه نقشی دارن و اصلا بریم سلیس‌تر صحبت بکنیم راجع به این موضوع، اصلا روایت ها چطور ایجاد می شن؟
بله ببینید، ایجاد شدن روایت ها ما معمولا توی علوم اجتماعی به معنای عامش، یعنی چه جامعه شناسی، چه روان شناسی، چه اقتصاد، چه مدیریت، معمولا یا در حین اصطلاحا ویروسی شدن یا همه‌گیر شدن یا ترند شدن روایت ها متوجه میشیم که اینو تبدیل به روایت شدن، یا پسینی، یعنی بعد از اینکه اساسا این شکل گرفت میفهمیم. تقریبا همه علوم اجتماعی غیر دقیقه از این جنسن، یعنی علوم اجتماعی که امروز دنیا رو دارن به شکل در واقع سیاست گذارانه و برنامه‌ای در واقع مدیریت میکنن و دارن پیش میبرند همشون از این جنسن که نمیشه توشون گفت که قواعد محکم و متقنی وجود داره، از این جنس که اگر مثلا فلان کنشگر اقتصادی عملی انجام بده قطعا بعد از اون بقیه این کار رو میکنن، یا اگر مثلا فلان انسان مثلا تو خانواده خودش یه مردی با مثلا فرزندش یه رفتاری رو انجام بده اون فرزند در قبالش این کار رو انجام بده. اینا رو چون به شکل قطعی نمیشه گفت چون عامل انسانی این وسط دخیله، لذا به همین نسبت وقتی میایم سطوح بالاتر در مورد روایت ها میخوایم صحبت بکنیم میتونیم در مورد شواهدی صحبت بکنیم که کمک میکنن به تقویت روایت ها.
البته آقای دکتر من یه نکته بگم اینجا، به نظرم میاد که یه بخشی از ماجرا ضعف نگاه علمی ما به موضوعه. من حداقل از زاویه اقتصادی ها میخوام بگم، ببینید ما تو اقتصاد اساسا روایت ها رو به رسمیت نمیشماریم، در حالی که در علم بازاریابی و تبلیغات روایت ها رو به رسمیت میشناسن. شما تکنیک های تبلیغات رو که نگاه میکنید اینه که الان تکنیک های تبلیغات داستان داره، میاد یک داستانی رو برای یک برند تعریف میکنه و بعد شما رو همراه داستان میکنه، میبینید دیگه تو تبلیغات. اما ما تو تحلیل های کلان یا خرد اقتصاد اینو نمیبینیم. این ضعف ما اقتصادی هاست، به اون به این معنا که ما انقدر اقتصاد رو اثباتی دو تا چهار تایی دیدیم نمیبینیم. اگر این گونه باشد به نظر میاد که شاید تو علم مثلا جامعه شناسی هم همینطوری داریم به مردم نگاه میکنیم و به جامعه، که ما اصلا روایت ها رو جدی نمیگیریم. کما اینکه شما همین الان هم برید تو جامعه نگاه بکنید، تو سطح اداره جامعه نگاه بکنید، کمتر توجه کردیم به روایت ها. مسئولین ما کهنه توی خلای نشستن و دارن تصمیم میگیرن، انگار با هیچ مردمی در ارتباط نیستن. یهو تصمیم میگیریم که ارز 4200 رو برداریم. خب بریم ببینیم چه روایتی وسط مردم هست. ارز 4200 رو که برمی‌داریم مردم چه واکنشی دارن. من اینجای بحث رو با شما مخالفم، میخوام عرض بکنم که ما اگر نپرداختیم ضعف علم بوده که نپرداختیم، نه اینکه روایت و رفتار مردم در مقابل روایت‌ها پیش بینی پذیر نیست.
ببینید من احساسم اینه که در واقع دو تا بحث وجود داره. یکی این که آیا علم اقتصاد به ما هو اقتصاد یا علم جامعه شناسی به ما هو جامعه شناسی در مورد روایت ها بحث داره یا نه. پکیج علوم اجتماعی اگر مثلا شما علوم ارتباطات اجتماعی رو هم داخل این بسته در نظر بگیرید، بله خیلی مفصل بحث داره و اساسا ما نظریه هایی داریم. مثلا فرض کنید نظریه برجسته سازی توی علوم ارتباطات دقیقاً، یا اجنده ستینگ، دقیقاً موضوعش همین هست که رسانه یا در واقع حالا اون ابزاری که در واقع دارن پیام رو منتقل میکنن، اینا این امکان رو دارن که بعضی از وجوه یک امر رو برای مخاطبشون برجسته تر بکنن و بعضی از وجوهش رو براشون در واقع برجستگیش رو کاهش بدن. لذا اینا تعیین کننده یا سوق دهنده یا جهت دهنده. بحثی که مثلا ما توی مثلا همین صدا و سیما داریم برای اینکه مثلا بیاد رفع شبهه بکنه از مثلا شبهاتی که رادیوهای بیگانه و شبکه‌های اونور آبی دارن انجام میدن، چه اتفاقی میفته؟ روایت رو اونو میسازن، بررسیشون انجام میدن، بعد صدا و سیما مجبور میشه بیاد مثلا یه کار مفصلی بکنه برای اینکه اون روایت فیک، روایت غلط رو درست بکنه. چرا اینا توفیق پیدا میکنن؟ اینکه چرا توفیق پیدا میکنن خیلی مهمه. یعنی اتفاقا نکته مهم اینه، ببینید روایت های متنوعی تو طول روز ما توی شبکه های مجازی میبینیم که تولید میشن. اخباری برامون میاد که میبینیم که آقا این با عقل جور در نمیاد. مثلا یهو میگن مثلا یه اتفاقی افتاد، مثلا فلان وزیر مثلا برکنار شد، بعد میبینیم بعدش مثلا چیز شد، فلان مدیر کل برکنار شد، بعد نمیدونم میبینیم که مثلا یه اتفاقی مثلا فلان رئیس جمهور فلان چیزو بهش نسبت میدن، بعد میبینیم که یه پژوهشی در واقع انجام شده دو سه سال قبل و این نشون داده که در واقع امکان سرایت و سرایت پذیری روایت های غلط و جعلی و فیک 6 برابر بیشتر از روایت های واقعی توی مثلا شبکه اجتماعی توییتر. یعنی روایت ها به شرط اینکه روی امکانات باورپذیری فضای عمومی و افکار عمومی بتونن سوار بشن، شما رو به هر سمتی میتونن ببرن. اما تا این به این معنا نیست که ماها عروسک های خیمه شب بازی روایت ها هستیم. روایت ها همیشه رو کسایی در واقع سرمایه گذاری میکنن که این روایت براشون پذیرش داره. لذاست که شما میبینید افراد تو انتخاب رسانه هاشون دست به انتخاب میزنن. برخی میرن سمت یه سری رسانه هایی که مثلا به جریان سیاسی خودشون مثلا نزدیک تره، برخی میرن به اون سمت رسانه هایی که به جریان سبک زندگی یا سیاسیشون. دقیقا همین سوق‌دهی افراد و جهتگیری افراد تو مصرف رسانه ای نشون میده که هر روایتی نمیتونه هر کسی رو تأثیر بگذاره روش و در واقع تحت تاثیر قرار بده. ولی به شکل عمده عرض کردم یه نظریه هست توی علوم ارتباطات، حالا یه ذره مثلا بخوام فنی تر صحبت بکنم، نظریه برجسته سازی که توی در واقع علوم ارتباطات هست، از این صحبت که حالا خیلی در واقع پیشینه گسترده ای هم داره، یعنی خود لفظ اجنده ستینگ از مثلا 100 سال قبل تقریبا توی علوم ارتباطات وجود داشته، ولی تو دوره متأخر مثلا ما تو دوره‌ای که جدال در واقع انتخاباتی بین دو تا کاندیدای ریاست جمهوری تو امریکا تو 1980 در واقع بین در واقع ریگان و کارتر بود و بحث